حقیقت صحه گذاشت.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم. سیاست‌های آمریکا در منطقه با سیاست‌های جمهوری اسلامی 180 درجه اختلاف دارد.
اما در آن سوی میدان هم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از توافق هسته‌ای وین بارها از عدم تغییر سیاست آمریکا در قبال سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفته است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار در حوزه بین‌الملل، ساکن نروژ، معتقد است که سخنان رهبر ایران و رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم تغییر در نحوه برخورد با یکدیگر در حوزه سیاست خارجی بیشتر مصرف داخلی دارد.
یک برگ مهمی در سیاست خارجی آمریکا ورق زده میشه که من انعکاسش رو در سیاست خارجی ایران میبینم و در چیدمان روابط کشورها در منطقه خاورمیانه. توی 3 دهه گذشته تمام معادلاتی که آمریکایی‌ها در حوالی ایران داشتن یک طوری بود که ایران رو بتونن از معادلات حذف کنن. ایرانی‌ها هم هر معادله‌ای رو واردش می‌شدن، بخشی از اون معادله حذف آمریکا و نفوذ آمریکا بود. اگر قرار باشه که این دو تا کشور رقابتش رو کنار بگذارن، من فکر کنم اصلا همه معادلات در اطراف ایران در خاورمیانه میتونه دوچار یه تغییر تحول بسیار اساسی بشه. اینی که رابطه ایران و آمریکا چگونه هست، در رابطه ایران و عربستان سعودی میتونه تاثیر قابل توجهی داشته باشه، نوع رابطه‌ای که ایران با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داره، همه اینها دوچار تحول اساسی خواهد شد. من حس میکنم که حتی تنش زدایی در روابط ایران و آمریکا که با این تایید کنگره شروع خواهد شد، حتی در نوع روابط ایران و افغانستان هم تاثیر میگذاره. اتفاقات بزرگی در جریانه. آقای اوباما و آقای خامنه‌ای بخش مهمی از سخنرانی‌هاشون رو برای مصارف داخلی ایراد میکنن.
در صورت اجرای کم تنش مفاد توافق هسته‌ای وین، میتوان انتظار داشت که در برخی تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و درست در حوزه‌هایی که هر دو کشور دشمن مشترک دارند، گام‌های همسویی برداشته شود. مبارزه با گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه را میتوان یکی از این حوزه‌های مشترک نام برد. با این حال، به رغم این دست گمانه‌زنی‌ها، هنوز هم سازش‌ناپذیری در مقابل غرب از مؤلفه‌های اصلی در سیاست خارجی ایران است. به اعتقاد محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، باز هم این آیت الله خامنه‌ای است که سمت و سوی سیاست خارجی ایران را ترسیم می‌کند.
آنچه مسلمه کشور آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال این هستند که سیاست ایران در چارچوب روابطش با غرب تغییر کنه، اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو بیت رهبری و آقای خامنه‌ای تنظیم میکنه. همین ملاقات اخیر آقای خامنه‌ای با مجلس خبرگان اعضاش و نکاتی که ایشون گفت که عملا تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با همسایگانش تحت عنوان محور مقاومت تغییری نخواهد کرد و شاید تا حدودی فقط یک سیاست تنش‌زدایی رو دولت حسن روحانی بتونه با کشورهای اروپایی انجام بده و بتونه در رابطه با اونها یک مقدار سیاست تعدیلی رو داشته باشه، وگرنه با توجه به تجربه کار من در وزارت خارجه، چیزی که از بیت رهبری منتقل میشه به وزارت خارجه باید وزارت خارجه اجرا کنه. گرچه کارشناسان غربی و آمریکایی‌ها انتظار دارن در این خصوص جمهوری اسلامی به مرور زمان تغییر سیاست بده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که با وبسایت مایک در اواسط مرداد ماه انجام داده بود، گفته بود که هر تغییری در سیاست خارجی ایران باید گذار آن از داخل این کشور انجام بگیرد، گذاری که به گفته او اگر حتی تدریجی هم انجام بگیرد، ایران را به سرعت به جامعه جهانی باز می‌گرداند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، آخرین قسمت مجله نیمه شب مربوط به پخش برنامه جامعه است از بنیامین صدر. اما پیش از بخش این برنامه، من نوشین سید حسینی مجری این برنامه همراه با دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب از شما خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون خوش.
شنیدیم که دادگاه‌ها برای صدور یک حکم یا رسیدگی به درخواست مراجعان مدت‌ها وقت صرف می‌کنند، اونقدر که در اصطلاح جان ارباب رجوع به لبش میرسه، موضوعی که در ایران از اون به عنوان اطاله دادرسی هم یاد میشه. اما از این موضوع که بگذریم، دادرسی در ایران با هزار حرف و حدیث روبروست. رفتار نامناسب برخی قضات و کارمندان یا صادر شدن برخی حکم‌های تعجب برانگیز، اون هم بدون در نظر گرفتن تناسب میان جرم و مجازات، مهمترین انتقادهایی هست که از سوی مردم در نقد قوه قضاییه مطرح میشه. اما مردم تا چه حد از این نهاد عریض و طویل که باید مرجع عدالت و تظلم‌خواهی اونها باشه ابراز رضایتمندی میکنن؟ کافیست فقط سری به چند دادگاه یا دادسرا بزنیم تا بتونیم به این پرسش پاسخ مناسبی بدیم. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم همراه شما و به بهانه پرداختن به یک پرونده قضایی نگاهی دارم به وضعیت دادگاه‌ها و صدور برخی حکم‌های قضایی و به این موضوع می‌پردازم که در دادگاه‌ها و پای میز عدالت چه می‌گذره. پس این بار هم با من و این برنامه همراه باشید. به تازگی و در همین یکی دو هفته اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون فردی که ادعا می‌کرد دار و ندار خودش رو به دلیل اعمال نفوذ قاضی از دست داده، به همراه همسر و فرزندش روبروی دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری در تهران تحسن کرده بود و با فریاد خودش اعلام می‌کرد که از بی‌عدالتی به سطوح اومده و دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. با هم گوش می‌کنیم به حرف‌های این شهروند ناراضی از قضاوت و دستگاه قضایی.
چرا باید مشکلات هم دیگه رو بدونید؟ الحمدلله تو کشور ما هیچ نیست، نه بی‌عدالتی هست، نه فقر هست، نه بدبختی هست. چرا از مشکلات هم دیگه باید خبر بشن؟ ما انتخاب کردیم، باید حالا بزنن بود، باید حالا تحقیر بود، باید حالا فوش بشنبید، باید حقمون رو ازمون بگیرن. آقای داستان این عدالته، هم زدن نیاز به مجابز داره. چرا باید مردم برای حقشون بیستن؟ اینقدر نیستیم خانم، مردم به حد اساسیشون، به حد اساسیشون نیستن. اگر دو قدم زنده و مرده ما باید حق مردم رو بگیریم.
رضا نعمتی همون شهروندیه که از همدان و پس از دست دادن کارخانه و اموالش که به گفته خودش به دلیل اعمال نفوذ یک قاضی اتفاق افتاده برای تظلم خواهی به تهران اومده و در تهران هم متحسنه و قراره که به تحسن خودش روبروی برخی مراجع قضایی مثل دادگستری یا دیوان عالی کشور ادامه بده تا بلکه به درخواستش رسیدگی بشه. پس از پرسجوی بسیار موفق شدم که با آقای نعمتی، این شهروند معترض که نسبت به بی‌عدالتی در دادگاه اعتراض داره، گفته کنم. با هم صدای آقای نعمتی رو میشنویم که درباره پرونده خودش برای ما توضیح میده.
از یه قاضی ما 300 میلیون تومان پول بهره کردیم یک ساله. سرمایه‌گذاری زیادی ما داشتیم. یه قاضی هم 300 تومان به ما پول داد، سود مشارکت میدادیم. این قاضی اومد کارخونه ما یکی دو بار رفت، دید نه با این کارخونه خیلی درآمد داره، درآمد بالای 50 میلیون، 100 میلیون، 60 میلیون در می آوردیم. ولی خب متأسفانه سرمایه‌گذاری من زیاد بود، مجبور بود از مردم پول بگیریم. یک ساله ما پول از این آقا گرفته بودیم بدون هیچ پرونده‌ای، بدون هیچ شکایتی، بدون هیچ مدرکی. ما فرداش که رفتیم کارخونه، دیدیم کارخونه پلمپ، بدون اینکه ما اصلا خبر داشته باشیم. اصلا طلبش موعدش نبود که بیاد درخواست طلب بکنه. کارخونه خب کارخونه معتبری بود، خواستن اینو از دستم در بیارن. رفتیم پیش دادستان، گفت من پلمپ نکردم. گفت آگاهی پلمپ کرده. رفتیم پیش رئیس آگاهی، رئیس آگاهی هم گفت من پلمپ نکردم. 26 ماه ما رو جواب ندادن. 26 ماه رئیس آگاهی یه نامه به ما داد که بله دستور دادستان بود بیش که پلمپش بکنیم. اینجا که من اومدم تحسن کردم، من میگم به دادستان چه ارتباطی داشته بیاد توقیفش کنه؟ با چه مدرکی اومده کیف رفتیم شکایت کردیم به دادسرای انتظامی گلزار، 11 تا شکایت بردم از قاضیا اونجا، هیچ کدوم رو تایید نمی‌کردن، هر کدوم رو یه بهونه می آوردن. بعد دیگه دیدم قبول نمی‌کنن، مجبور شدم اونجا تعصب کنم تا قبولش کردن. شکایت رو قبولش کردن. بعد اینکه پذیرفتن، اینا تهدیدم می‌کردن، میمدن در خونه میگفتن میدم با 5 کیلو مواد مخدر معرفی می‌کنه مگه پیگیری بکنی، بچت کجا میره، کدوم مدرسه میره، هی آدرس مدرسه بچه‌هامو میدادن. یعنی اینکه ما از همه چی اطلاع داریم بخوایم کاری انجام بدیم.
اما آقای نعمتی به ما میگه که هدف از تحسن خودش و خانواده‌اش فقط رسیدن به حق خودشون نیست، میخواد که مردم صدای اون رو بشنون تا شاید از کاستی‌ها با خبر بشن.
من میگم دادگستری باید کارسازی بشه اگر بنا باشه. مال من، زندگی من، آبروی من بره، به همین اندازه من از دولت آبروی میکنم. موضوع زندن برای من مهم نیست. باید مردم ببینن که چه آدمای خیانتکار هستیم. باید اگر حالا که ما زندگیمون رفته، باید مردم متوجه بشن که اینا چی انا خدا یه استعدادی به ما داره، یه جرأتی داده که میتونیم به مردم بگیم اینا رو. حالا خودم رو، خانواده‌ام رو خیلی تهدید میکنن. دیگه ما گذشتیم دیگه از خیر بچه‌ها و زن و همه گذشتیم. اون تام متأسفانه حمایت از طرف مردم خیلی کمه. خیلی کمه از طرف مردم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
جدای از حرفای این شهروند معترض، بشنوید نارضایتی برخی دیگه از شهروندان رو که در یک مجتمع قضایی و پیش چشم دوربین‌های تلویزیونی نارضایتی خودشون رو از رسیدگی به پرونده‌هاشون در دادگاه‌ها بیان می‌کنن.
من برای یه رأی باید بیام اینجا صف وایسم تا زور وایسم، قاضی هر وقت آزاد شد بگه بیا این داخل، برم اصلا رأی چیه؟ برای گرفتن نفقه خودم و دو تا بچه‌هام اقدام کردم به جای اینکه قاضی سوال بکنه. یعنی مبلغی رو بالاخره خود قاضی باید در نظر بگیره. از همسر من خودش سوال میکنه که چقدر شما میخوای پرداخت بکنی، این به چه صورت میشه؟
نه من تنها، تمام اونایی که با این آقای قاضی سر و کار دارن ایشونو به عنوان یک انسان بسیار بدخلق میشناسن.
سومین باری که داریم میایم، یه بار میگن قاضی نیست، یه بار میگن پرونده گم شده، یه بار میگن مسئولش نیست، ما هم که میگیم به ما پرخاش میکنن.
امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و استاد دانشگاه در ایران، به وبسایت خانه ملت یا همون خبرگزاری مجلس گفته که مردم از دادگاه ها میترسن چون اونجا رو در خیلی از مواقع جای امنی برای احقاق حقوق خودشون نمیبینن. اونطوری که این جامعه شناس گفته، کهنگی قوانین جاری در ایران باعث شده که به نوعی بررسی پرونده ها کند پیش بره و با این اطاله دادرسی مردم خسته بشن. از طرف دیگه آقای قرایی مقدم معتقده که در ایران قوانین بیشتر با روی کرده تنبیهی نوشته شده و همین موضوع باعث میشه که بی‌اعتمادی تشدید بشه، چرا که مردم نگرانن با هر خطایی محکوم به زندان بشن و همین سبب میشه که پیگیری پرونده و شکایت ها خیلی مواقع نیمه کاره بمونه یا روند بررسی پرونده ها به کندی پیش بره. با این وضعیت اگر برای یک بار هم سری به مراکز قضایی بزنیم، گرفتاری مردم برای رسیدگی و بررسی درست و به موقع به پرونده هاشون رو میبینیم. روزانه هزاران نفر در شهرهای بزرگی مثل تهران راهی دادسرا میشن، اما چیزی که اونها رو در دادگاه سرگردان میکنه تأخیر در رسیدگی به مشکلاتشون هست. اما تلمبار شدن پرونده های متفاوت و متفرقه در دادسراها، اونطوری که مردم و وکلا و حتی برخی قضات در ایران میگن، نشان از اون داره که برنامه مشخص و روشنی برای سر و سامان دادن به اوضاع وجود نداره. اما گذشته از نقص قوانین در ایران، عده‌ای هم میگن که نبود تعریف درست و روشن از بسیاری جرائم دست قوه قضایی و دادگاه‌ها رو برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها بسته. شبکه‌های اطلاع رسانی دادگاه‌ها دقیق و به هنگام نیستن و این خودش برای شهروندان و مراجعین اسباب دردسر میشه. از طرف دیگه آشنایی نداشتن به روند پیگیری پرونده و ناتوانی مالی برای گرفتن وکیل هم باعث میشه که رسیدگی به پرونده ها با دقت و سرعت همراه نباشه و این وسط دودش به چشم ارباب رجوع بره. در اصل 35 قانون اساسی ایران اومده که در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارن برای خودشون وکیل انتخاب کنن و اگر توانایی انتخاب وکیل رو ندارن، باید برای اونها امکاناتی در نظر گرفته بشه که بتونن از وکیل استفاده بکنن. اونطوری که وبسایت خانه ملت یا همون خبرگزاری مجلس در ایران گزارش داده، رسیدگی به یک پرونده از لحظه آغاز تا زمانی که مختومه اعلام میشه گاهی تا 7 سال طول میکشه و این طولانی شدن رسیدگی به پرونده سبب میشه که در بسیاری مواقع ما شاهد رسیدگی عادلانه به پرونده های مردم و مشکلاتشون نباشیم. مثل همیشه از صبوری و همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا مجله جامعه دیگه، خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.